ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس ستاد فرماندهی مرکزی می گوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. قربانیان زمین لرزه و سونامی اندونزی به بیش از 1400 نفر رسید. قاچاق مواد غذایی از ایران پس از بحران اقتصادی 700% افزایش داشته است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و مسیر استفاده از فشار دیپلماتیک و اقتصادی را دنبال می‌کند. ژنرال جوزف واتل در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت: فکر نمی‌کنم که خواهان جنگ با ایران باشیم و اینکه الان تمرکزمان روی این مسئله باشد. اظهارات این ژنرال آمریکایی یک روز پس از سخنان مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده بیان می‌شود که اعلام کرد واشنگتن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا را فسخ می‌کند. این عهدنامه در سال 1955 بین دو کشور منعقد شده بود. شمار کشته شدگان زمین لرزه 7.5 ریشتری و سونامی جمعه گذشته در اندونزی به 1424 تن افزایش یافت، اما بیم آن می‌رود که شمار قربانیان بالاتر برود. بیشتر کشته شدگان از ساکنان منطقه پالو هستند، اما هنوز نیروهای امدادی نتوانستند خود را به بسیاری از مناطق دور افتاده برسانند. با گذشت یک هفته از زمین لرزه و سونامی در اندونزی، امیدها برای یافتن افراد زنده از میان آوار رفته رفته کم می شود. مشاور وزیر جهاد کشاورزی ایران می گوید که از زمان بروز التهابات اقتصادی در کشور، قاچاق مواد غذایی از ایران 700% و قاچاق دام زنده 400% رشد داشته است. خبرگزاری تسنیم از علی قدیری ابیانه نقل قول کرده که به گفته او دشمنان دست زدند به نوعی قحطی مصنوعی در کشور ایجاد کنند. از جمله اینکه برخی از افراد دامهایی که قیمت آنها 1,500,000 تومان است را به قیمت 5,000,000 تومان خریداری کرده و آنها را از کشور خارج می کنند تا بین مردم احساس قحطی را ایجاد کنند. وی افزوده با وجود اینکه ما امسال 20% بیشتر از سال گذشته نهادهای دامی را توزیع کردیم، اما شاهد کمبود هستیم. از فروردین امسال نرخ انواع ارزهای خارجی به شدت بالا رفت و قیمت کالاهای اساسی نیز سیر صعودی گرفت. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها روز پنجشنبه اعلام کرد که 90% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای توفیقی با اشاره به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال 90% کاهش یافته است. چند هفته پیش کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار با فعالان سیاسی اصلاح طلب گفته توقعات از دولت باید متناسب با شرایط غیر عادی و حساسی باشد که در آن قرار داریم، زیرا به گفته او وضعیت پیش روی کشور پیچیده است. علی شکوری را دبیر کل حزب اتحاد ملت که از حاضران در جلسه بوده در توییتی با اشاره به این دیدار نوشته آقای روحانی از اصلاح طلبان مجلس گلایه کرد که در حمایت مورد انتظار او از دولت کم گذاشتند. دقایق پیش در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
مشکل در حقیقت از گردش به راست غیر منتظره آقای روحانی بعد از انتخابات 96 شروع شد. بعد از اون برای مدت ها آقای روحانی عملا به اصلاح طلبان وقت ملاقات نمی داد، تا جایی که به اعتراض کشیده شد. تا یکم مرداد امسال که آقای روحانی بالاخره اعضای فراکسیون امید رو پذیرفت، به گفته محمدرضا تابش آقای روحانی نه به فراکسیون امید وقت ملاقات داده بود، نه به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات و نه به کمیته رفع حذف. پروانه سلحشوری می گفت در مورد فراکسیون زنان وضع بدتره، 2 سال هست اونها پشت در اتاق رئیس جمهورن. اما مسئله فقط وقت ملاقات نبود. آقای روحانی نه تنها از تمام وعده هاش مثل رفع حذف، جلوگیری از فیلترینگ تلگرام غیر عدول کرد، در انتصاب مقامات محلی هم مشورتی با نمایندگان نمی کرد. مسئله بعدی حلقه مرکزی رئیس جمهور مخصوصا آقای واعظی و نوبخ بود، و از همه مهمتر اینکه آقای روحانی در مجلس به جای تعامل با فراکسیون امید ترجیح داد با فراکسیون علی لاریجانی ائتلاف کنه. علی باعث شد که فراکسیون اصلاح طلبان عملا از دور بازی خارج بشن. بنابراین واقعیت هستش که مرکز ثقل مجلس رو خود آقای روحانی تغییر داد. خود آقای روحانی فراکسیون امید رو از اونی که بود ضعیف‌تر کرد و الان هم نمیتونه انتظار زیادی از این فراکسیون داشته باشه.
آقای ابراهیم اصغرزاده که خودش از اصلاح طلبانی بوده که در دیدار با آقای روحانی حضور داشته، از قول رئیس جمهور ایران میگه که ایشون احساس میکرد در ماهای اخیر بدنه اجتماعی دولت دچار ریزش نیرو شده و به همین دلیل در برقراری ارتباط با جامعه گفته که اصلاح طلبان باید کمک بکنن. از سوی دیگه بخشی از اصلاح طلبان معتقدن بی‌توجهی دولت به اصلاح طلبان موجب شده که نگاه مردم به اصلاح طلبان و آینده سیاسی اصلاح طلبان دچار مشکل بشه.
علی ریزش آرا فقط مختص دولت آقای روحانی نیست. شواهد نشون میده اصلاح طلبان هم با یک ریزش شدید، با موج بی‌اعتمادی بی‌سابقه مواجه شدن. نظرسنجی هایی که جست و گریخته در سایت های اصلاح طلبان منتشر میشه بیانگر همین کاهش محبوبیت بی‌سابقه است. این نامه 100 نفره اصلاح اصلاحات که اواخر خرداد با توسط 100 نفر نوشته شد نشون میده خود اونها هم به وضعیتشون واقف هستند. دلیل اصلی به گمان من عملکرد دولت آقای روحانی است. وقتی روزنامه قانون که حامی دولت هست با آقای روحانی صفت ارباب وعده ها رو میده و اون رو بی‌دستاوردترین دولت جمهوری اسلامی میدونه، تکلیف شهروندان عادی روشن هست. نوع کنشگری اصلاح طلبان، محافظه‌کاری تام اونها هم البته بی‌تأثیر نبوده. به هر حال از دیما صدها تجمع اعتراض ما داشتیم. به سختی میتونید یک شعار، حتی یک شعار در حمایت از اصلاحات یا حتی شعارهای کلاسیک اصلاح طلبان پیدا کنید. فضای عمومی کشور عوض شده، یک عامل جدیدی یعنی سرخوردگی حاد وارد معادلات اجتماعی شده، و این عامل جدید نه تنها دولت آقای روحانی، نه تنها کلیت جمهوری اسلامی، بلکه گروه‌های مثل اصلاح طلبان که تا پیش از این منتقد بودند و سعی می‌کردند فاصله با حاکمیت داشته باشند رو هم درون خودش کشیده.
آقای مهدوی آزاد رئیس جمهور ایران بخش از این انتقاد اصلاح طلبان رو قبول کرده، اما بخشی رو هم توضیح داده و گفته زبان دولت در اعلام موانع و اینکه برنامه‌اش چگونه نقش بر آب میشه الکنه، و گفته شده رئیس جمهور ایران گفته که عده‌ای در کشور نقشه ها و برنامه های دولت رو ناکام میذارن و این باعث میشه که دولت ناکارآمد جلوه کنه. نظر شما چیه در این باره؟
آقای روحانی اینجا رو حق داره. رد پای محافل تندروی اصولگرا در کارشکنی مقابل دولت کاملا روشنه. از حلقه مشهد، جایی که احمد علم الهدا و ابراهیم رئیسی هست، بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه، خود سپاه، جریان های تندرو، نمونش همین مقاومت عجیب و غریبی که مقابل لوایح FATF وجود داره. منتها اگر شما به واقعیات سیاسی، نه پیش فرض ها و پیش انگاره ها، واقعیات سیاسی نگاه کنید، میبینید که چند ماه مهمترین حامی آقای روحانی خود آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای دو بار تا حالا با برکناری رئیس جمهور، برکناری دولت مخالفت کرده، به مخالفان دولت نهیب زده. مسئله اینه که کشور دچار بی‌اعتمادی نسبت به دولت هست. مهمترین مشکل امروز بی‌اعتمادی عمومی به سازوکار دولت و نهاد دولت هست. اگر این مشکل اول باشه، دلیل اول عملکرد خود دولت آقای روحانی است. مسائلی مثل بازیگری محافل پرقدرت، گروه‌های فشار، اصولگرایان تندرو در رده‌های دوم قرار می‌گیرند. بنابراین فکر می‌کنم در این زمینه هم نوع بازیگری پر اشتباه آقای روحانی و البته بدشانسی‌های مثل روی کار اومدن یک دولت مخالف برجام در آمریکا و غیره رو باید در نظر بگیریم.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. هم‌اکنون همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا خبری رو منتشر کردن که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته ایران از زمان انقلاب بهمن 1357 تا کنون بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی بوده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. اما در هفته جاری سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای 3 تن از متهمان موسوم به اخلالگران ارزی و بانکی حکم اعدام صادر شده. همکارم سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگوی داشته با مهرداد درویشپور جامعه شناس و از او درباره موج برخوردهای قهری پرسیده.
طبیعتاً یک دولت یا حکومتی وقتی با بحران روبرو میشه ده راه برای حل مشکل نداره، یا باید از این ظرفیت توان برخوردار باشه که بتونه با این مشکلات روبرو بشه، یا در غیر این صورت معمولا مسئولین استعفا میدن و سعی میکنن جای خودشون رو به جای کسان دیگری که داوطلب به اصطلاح این مدیریت بحران هستن بسپارن. ولی در حکومت‌های استبدادی اصولا هیچ یک از این دو اتفاق رخ نمیده و اتفاقا موقعی بحران استفاده از روش های قهری و توسل بیشتر به خشونت تنها راه حلی است که برای به اصطلاح حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مدیریت بحران میشناسد.
آقای درویش پور، استفاده از خشونت و توسل به خشونت پدیده تازه نیست، به ویژه در سالهای ابتدایی انقلاب این نوع از خشونت زیاد دیده میشد. آیا میتونیم این روزها هم از یک رجعت به خشونت صحبت کنیم؟
در سطح جهانی و در تاریخ خود ایران هم با یک بحثی به نام سکیوریتیزیشن یا امنیت گرایی، گفتمان امنیت گرایی، همیشه از این استفاده میشه برای اینکه سرکوب و استفاده از روش‌های خشن‌تر یا اصولاً سختگیری‌های بیشتر توجیه بشه. یه موقع تحت عنوانی که ما در جنگیم، یه موقع تحت عنوانی که دشمن ما رو محاصره کرده، اینکه چه واژه چه اصطلاحاتی استفاده میشه برای توجیه این گفتمان امنیتگرایی کمتر اهمیت داره. مهم اینه که به نام حفظ امنیت، تثبیت اوضاع، از این روش های سخت‌تر و خشونت آمیز بیشتر استفاده میشه برای سرکوب. اگر در نظر بگیریم که از دی ماه گذشته به این سو حکومت به طور جدی یک احساس خطری کرده و اون که خیزش های داخلی به طور جدی کل این حاکمیت رو زیر سوال برده، به اضافه اینکه فشارهای بین المللی بر ایران افزایش پیدا کرده بعد از خروج آمریکا از برجام، بنابراین با گسترش نارضایتی هایی که در داخل کشور با اون روبرو هستیم، با فقدان هر نوع مشروعیتی که نظام در میان مردم داره، استفاده از این روش های به اصطلاح خشن برای عادی ساختن اوضاع یا کنترل اوضاع یا به مهار در آوردن اوضاع اصلا چیز عجیبی نیست و من نگران این هستم که با توجه به اینکه حکومت ظرفیتی رو در تغییر روش خودش و پاسخگویی به خواستهای مردم نمیشناسه، من به طور جدی نگران این هستم که این روش ها نظیر سرکوب کامیونداران یا اعدام ها کلن رجعت به خشونت بیشتر به یک مکانیزم جدی رهبری جمهوری اسلامی تبدیل بشه برای اینکه بتونن اوضاع رو کنترل کنن و به اصطلاح شیرازه اوضاع از دستشون در نره.
آقای درویشپور، از این صحبت میکنید که دولت به نام حفظ امنیت یا تثبیت اوضاع دست به کارگیری خشونت میزه با این توجیه که با خطری مملکت روبرو هست، اما نگاهی به حوزه هایی که درش برخورد قهری صورت گرفته، مثلا در مورد حجاب اجباری، در مورد حاشیه نشین ها، در مورد کسی که احتکار کاغذ کرده، بازاری، چطور ممکنه که تمامی حوزه های فعالیت اجتماعی به علاوه تجربه های زیستی مثل حاشیه نشینی همه اینا بخواد باهاش برخورد قهری بشه به بهانه تثبیت اوضاع یا حفظ امنیت؟
دو دلیل به گمان من این مسئله رو میشه توضیح داد. یکی این که این حکومت یک حکومت ایدئولوژیکه. ببینید، این انتخابی بوده که خود حکومت کرده، حکومتی که در واقع در هیچ زمینه‌ای با توجه به اندیشه و تفکر و شیوه‌ای شبه توتالیتر و تمام خواهانه‌ای که داره، هیچ حوزه‌ای رو باقی نگذاشته که حضور مردم در اون حوزه و رفتار آزادانه مردم به تعارض و ارزش حاکم بر نخواست. بنابراین در واقع خود حکومته که با تمام خواهیش عرصه‌های کنترل جامعه مدنی رو فراگیر کرده. این یه نکته است. نکته دوم اینه که حکومت برای اینکه بتونه در واقع اون اقتدار خودش رو تأمین بکنه، حملهشو نمیتونه صرفا به یک حوزه محدود بکنه. ناگزیره که در تمامی این حوزه ها سرکوب رو انجام بده تا نشون بده که حکومتی مقتدر.
گفتگوی سمیرا عرایی رو میشنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس. دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12.